بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان جلسه 167 چهارشنبه 28 فروردین 1398.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در تفسیر المیزان در سوره حمد بیان علامه طباطبایی رو داشتیم، در بعد از بحث بسم الله الرحمن الرحیم ادامه میدادیم، یعنی ایشون بسم الله رو فرمودن، بسم الله الرحمن الرحیم رو شرح فرمودن و تفسیر فرمودن، بعد ما بیان مختار بود عرض کردیم، بعد از اون میرسیم به الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین که جناب علامه طباطبایی اینها رو داره شرح میکنه. ما در مورد الحمدلله تا اینجا رو در جلسات قبل گفتیم که مقام ششم بود و دیدید تو بیان علامه طباطبایی در الحمدلله نوع توضیح هم در مورد اونجا که الحمد و جنس حمد و کل حمد مال خداست، خیلی فضا توحیدی بسته شد و حقایق توحیدی توش آمد و به شکلی که در واقع پیش از هر چیز باید خدا دیده بشه، بلکه همش مال خداست، اصلا غیر خدا پیش هم نباید گفت، همش مال خداست، هرچه خوبی خیر و نیکی و کمال دیده میشه همه از خداست. این رو ایشون گفت، خیلی خوش بود، بیانی داشتن که اون بیان رو خوندیم. و بعد از اون نکته بعدی که باز داشت، الحمدللهی که میگیم بدون تسبیح، این مال مقربین است، این مال خود خداست و خدا داره ما اجازه میده که ما همچیجور شکل صحبت کنیم. یعنی سطح فضای کار سوره هم به شکل مخلصین و به شکل موحدان ناب نهایی بسته شده و به زبان ما انداخته خداوند سبحان. این هم خوندیم خیلی خوش. اون توقعی که داشتیم گفتیم سوره هم از اون مراحل عالی عرش پیاده شده، علامه تاده با این توضیحاتی که میده خیلی میتونه کمک بکنه. ما در روز گذشته در مورد مخلصین سرعت گفتیم فنا و اهل فنا و بعد فنا، اصلش اینجوری واضحه. این رو الان ما هیچ توضیح ندیم، ولی وعده شما جناب علامه تو همین جلد یک المیزان، اونجایی که بحث اسلام و ایمان رو مطرح میکنه و مراتب اسلام و ایمان رو میگه، که اگر بتونم پیدا کنم مراتب اسلام و ایمان، صفحه 301 جلد یک المیزان، اونجا مرحله چهارمی که توضیح میده با یه زبان ویژه گفته، ولی یعنی فنا و بقای بعد فنا و اینا، خیلی و به شکل رسمی از خود قرآن به دست میاد. حالا ما الان چون هنوز اولش چیزی نگفتیم، گفتیم این تو پرانتز باشه، مخلصین یعنی اونا که به علمان و الا هم مخلصین، همینجوری گفت، اونا که خدا با توحید اینا رو خالص کرده، یه توحید ریجه است. درسته مؤمن هم یه مقدار توحید داره، یه مقدار القاعات خوش داره، یه توحید داره، اما یه همچه توحید نه، توحید حقیقی، توحید حقیقی میشه حالت فنایی. اینا خودشون انشالله توضیح میده ما میخونیم و این باعث میشه علامه الحمدلله رو خیلی سطحشو بالا آورده و خیلی هم خوش. درسته اینجور هست، حالا باز میرسیم و ادامه میدیم. ما الان فقط داریم بیان علامه رو الان میخونیم تا برسیم بعدا به بیان مختار. تا اینجا شد مقام ششم، الان میرسیم به مقام هفتم، رب عالمین که الان میخواد توضیح بده. البته رب رو و بعدش هم عالمین مقام هشتم، مالک یوم الدین هم مقام نهم، طبق این مقام بندی هایی که بگه. مقام هفتم اولش، حالا الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یه اشاره ای میکنه که این رو بعدا ما تو بحث مقام نهم خواهیم خوند، که اکثر به اصطلاح مالک یوم الدین رو ملک یوم الدین قرائت کردند. یعنی دو قرائت هست. معمولا علامه طباطبایی زیاد به قرائت ها نمی پردازه مگر یه جایی به دلایلی نیاز داره و مطرح میکنه و الا معمولا به قرائت. بعضی از کتاب ها شما نگاه کن مجموع البیان اینا توجه داره دقت میکنه. خب اونم خوبه در جای خودش، ولی علامه زیاد به این فضا سفر نمی کنه. حتی مثلا به یا یک قرائت دیگری هم از ضعیفتره اینا اینا تو دارن قرائت رسمی اصلی رو میگه. فقط در مورد مالک یوم الدین ملک رو ترجیح میده علامه. حالا میرسیم الان هم میگه اکثر گفتن ملک یوم الدین. و قوله تعالی رب العالمین و رب العالمین دیگه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین و قرأ الاکثر ملک یوم الدین. این فقط میخواستم این قرأ الاکثر ملک یوم الدین فقط میخواستم اشاره متهم شد. حالا این مقام هفتم حدود چهار مطلب داره که با هم باید بخونیم و بگیم و بگذاریم ازش. مطلب اول، خب رب به چه معناست از در لغت؟ جناب الله طباطبایی میگه یعنی مالک مدبر، آنی که مالک باشه و مدبر. مثلا رب و دار یعنی صاحب خانه است و مالک خانه است و تدبیر کننده خانه است. رب الدار که میگن رب الابل یعنی صاحب این ابله. اون بیانی که حضرت عبدالمطلب داشت ان للبیت رب و انا رب الابل، رب الابل یعنی صاحب ابل و شطور و در این حال تدبیر کننده شطور. علامه طباطبایی میگه رب به معنای مالک مدبر. این مطلب اول. البته اینجا دیگه از مثلا مفردات راغب استم علامه واقعی اونجا گفت، اینجا علامه خودش بیان خودشون رو استنباطی کردن از لغت رو گفتن. توی مفردات راغب نگاه کنید شاید به این شکل گفته نشده باشه، ولی ایشون داره علامت رو لذا همه جا از مفردات راغب لازم نیست استفاده کنه علامه، اینجا الان از این شکل داره. قول خداوند فرر لا هو المالک الذی یدبر امر مملوکه. مالک مدبر، مالکی که یدبر امر مملوکه، اون مالک خانه است و مدبر خانه. مدبر خانه تبیین کن چی؟ یدبر امر مملوک، مملوک یعنی همون خانه. مثلا فرب هو المالک الذی یدبر امر مملوکه ففیه معنی الملک. پس یک نوع ملک و مالکیت خوابیده. الان علامه طباطبایی میخواد شروع کنه معنای ملک رو توضیح بده. دقت میکنه؟ پس مطلب اول معنای لغوی رب، مطلب دوم حالا که معنای لغوی رب رو دونستیم، مالک رو دونستیم، حالا ببینیم ملک بشه معناست. ایشون میگه ملک و ملکیت در ظرفیت، ظرف اجتماع و اونی که ما تو فضای اجتماعی خودمون داریم، میگیم من مالک کتابم، من مالک این خانم، من مالک نمیدونم اون فرشم، از این صحبت ها میکنیم. ملکیت رو که مطرح میکنه، اینجور ملکیت که در ظرف اجتماع مطرحه، جناب علامه طباطبایی میگه چون این ملکیتی یک نوع اختصاصه، اما اختصاص هم اختصاص ویژه است. یعنی مثلا وقتی میگیم این کتاب ملک منه، یعنی مختص به منه، یک نوع اختصاصش، اما یک اختصاص ویژه است. اون اختصاص چیه؟ یک نوع این قیام به من داره، قیام چیزی به چیزی، قیام کتاب به مالکش، یک نوع قیامی داره که در واقع مخصوص او میشه و او میتونه درش تصرف کنه. ملکیتی که ما در ظرف اجتماع میشناسیم یک نوع اختصاصه، یک نوع قیام یک شیء به شیء. قیام این کتاب به من مال منه، ملک منه، مختص منه، قائم منه، که من میتونم درش تصرف کنم، حق تصرف دارم. این میشه ملکیت اجتماعی. لذا وقتی من میگم آقا این کتاب مال منه به این معناست. خب بعضی که علامه این رو گفت میگه که و اگر این یک نوع این اختصاص به من نداشت، قیام من نداشت، تصرف نمیتونستم بکنم. به تعبیری مبررش اون اختصاص اون قیام به اصطلاح مالکه که باعث میشود چی؟ توش بتونه تصرف کنه. حالا که اینه، این معنایی که گفتیم یک معنای وضعی اجتماعی است. ما وضع کرده این ملک منه. الان میبینید یه دفعه دولت اعلام میکنه هر آن کس که خانه نمیدونم 500 متری داره، این مال خودش نیست، تا بال مالش بوده. ولی الان اعلام میکنه دولت یه وضعی میکنه، یه قراری میذاره، این خونه های 500 متریش از دست فرد میگیره. این اگر واقعا ملک اختصاص حقیقی و واقعی بود، واقعی بود با یه اعتبار که به هم نمیخواد، این اعتبار رو با وضع و جعل اینجوری شده و الا فی حد نفسی اختصاص جدی واقعی نداره، اختصاص حقیقی نداره به من. لذا علامه طباطبایی میگه اینی که تو ظرف اجتماع مطلب ملکیت، ملکیت اعتباری است. بحث اعتبار علامه رو که میدونید چیه، اعتبار و جعل، بحث های اعتبار و جعل رو که تو بحث های اصولی دیدید، تو بحث های فقهی دیدید، اونجا دقت میکنید. بحث اعتبار و جعل یک نوع قرارداده، یک نوع جعلی میکنه. حالا کی قرار میذاره؟ گاهی میگید آقا مجلسش میذاره، گاهی میگید نه آقا یه نظام قبیله، اون رئیس قبیله میذاره. در رئیس قبیله گهگاهی میگه آقا از این بعد شما گرفتم. گاهی یه پادشاه قلدر میگه، رضا خان که اومده بود گفت آقا تمام درخت های این منطقه مال من، واقعا این کار کردم. و بعد یه فروخت به خان و پولش گرفت. مال مردم بود، گرفت و کار خودش کرد. یه قرارداد، حالا قرارداد، حالا به تقلب براش این قدرت ایجاد شد که جعل کنه، گاهی نه به یک نوع تسلم اجتماعی و تقبل اجتماعی و خودمون آقا پذیرفتیم، آقا مجلس بگه کافیه مثلا اینجور چید، حالا هرچه هست. ولی به هر ترتیب چیه نکتهش؟ نکتهش اینه یک نوع وضع و قرارداد توش هست، یعنی یک جعلی انجام میشه، هویتا واقعی نیست، واقعا یک اختصاصی وجود نداره، ولی ما قرار میذاریم که خب بابا مثلا تو زحمت کشیدی، مثلا کار کردی، خب این مال تو باشه دیگه، دیگه کسی دیگه در حریم تو وارد، این داریم قرار میذاریم، ولی قرار نذاریم نمیشه. و لذا میگن این قرارداد با تغییر قرارداد میبینه اوضاع با هم میریزه. اگر اختصاص حقیقی بود که اینجوری نمیشد، این میگیم پس قرارداده، اعتباره، جعله، ولو این جعل برای خودش مناشعی داره. بعضی ما میگیم شارع باید این کارو، بعضی ما میگیم شورا باید این کارو، بعضی ما میگیم این آقای قلدر است و تقلب داره و کار خودشو پیش میبره و دیگه شد دیگه، دیگه اینجوری دیگه قبول میکنه اینجوری، البته نباید قبول کرده، باید دارم بحثشو میگم. خب و این حقیقی نیست. خب این که حقیقی نیست، اعتباری قراردادی، این قرارداد از کجا به دست آمد؟ شما میگه این قرارداد چنان علاماتی مبنایی داره که این قراردادهایی که ما رو میذاریم، جعلهایی که میکنیم، تنزیلی که انجام میدیم، میگیم این بسان اینه که مال منه، اینها از کجا میگیم؟ میگه عمدتا ریشه داره در واقعیاتی، واقعیاتی داریم، مثلا اختصاص حقیقیه و قدرت تدبیر و تصرف حقیقیه، وجود داره، او رو منشأ قرار میدیم برای این، یعنی به تعبیری تنزیلی میکنیم و با میگیم آقا این نازل منزله آن، مثلا این دست با من یک ارتباط و اختصاص واقعی داره، قیام من داره واقعی، من تصرفش میکنم واقعا، این دست مال منه، درسته؟ میگیم آقا اون ملک هم، این کتاب هم بسان این دست. اونجا چی کار کردیم؟ اومدیم یک قراری گذاشتیم، یک جعلی، جعل و قرار اصلی عمومی رو گفتم، مناشش رو، ولی اصلش رو میگه هویت جعل چیه؟ یک نوع تنزیله، اما تنزیل نسبت به یک امر حقیقی، یک امر حقیقی باعث شد ما به اون نگاه کردیم، به سان او این رو قرار دادیم، و الا او اینجوری نیست. الان این رابطه کتاب با من رابطه دست با من نیست واقعا حقیقتا، ولی من قرار دادم او رو نازل منزله چی قرار دادم؟ نازل منزله امر حقیقی قرار دادم. بیان علامه اینجوری دیدید تو بحثای اعتبار کلن یه طرح عمومی داره، اما یه طرح مخصوص علامه داره، طرح مخصوص علامه داره اینه، یعنی این قراردادی که گردیم قرارداد رو از سر حقیقت گرفته. این نکته دوم، حالا بخونیم مطلب اول گفتیم که رب من مالک مدبره، حالا و فیه معنی الملک، حالا دو معنی الملک الذی عندنا فی ظرف الاجتماع، تو ظرف اجتماع، ظرف اجتماع هم بحثای علامه طباطبایی داره، توی بحثای اینجا که نگفتیم، این رو تو خارج نهایی بود گفتیم، حالا انشالله میرسیم، خود علامه توضیح میده تو ظرف اجتماع به چه معناست، دیگه میرسیم، تو بحثایشون زیاده، همین تو جلد یک هست، تو جلد دو هست، جلد هشت هست، خیلی جا هست، حالا انشالله میرسیم و میخونیم با هم دیگه. ظرف اجتماع در محدود اجتماع مطرح شده، بعضی از اختصاصا، بعضی از جعلها محدود به اجتماع نمیشه، به جعلهای علامه تر میکنه. نگاه کنید اصول فلسفه روشنالیسم، اون رساله ازاکات اعتباری رو، اونجا هر جعلی لزوما به شکل اجتماع قبل از اجتماع داریم و یکی هم در اجتماع. ملکیت از اونیست که در اجتماع بسته میشه، ملکیت، ریاست، اینها تو اجتماع بسته میشه. بیان علامه اعتباد الذی عندنا فی ظرف الاجتماع هو نوع خاص من الاختصاص. این ملک چیه؟ یک نوع خاصی از اختصاصه. اختصاص چیه؟ و هو نوع قیام شیء به شیء، قیام کتاب به من مالک، شیء به شیء رو میخوام توضیح بدم. دقت میکنید که حالا چی؟ چون این قیامی و چون این اختصاصی موجب چی میشه؟ یوجب صحت تصرفات فی، موجب میشه من بتونم درش تصرف کنم. اختصاص من داره به تصرف. فقولنا العین الفلانی ملکنا، این کتاب مال منه، معناه ان لها نوعا من القیام والاختصاص بنا، مختص به ماست که یصح معه با این قیام و اختصاص تصرفاتون، یصح معه تصرفاتنا فیها، با این اختصاص و قیام به من داشتن و این اختصاص جعلی را قرار دادن میتونیم چنین کاری رو بکنیم. میگه حالا من القیام والاختصاص بنا که یصح معه با این قیام و اختصاص چی را؟ تصرفاتنا فیها، میتونیم تصرف کنیم در این به اصطلاح عین فلانیه اون مثلا کتاب. یعنی منوط به منه، وصل به منه، از من نشأت میگیره، اینجوری مال من. درست مثل اینکه دست منه، دست من چجوریه؟ از من. جعل، با جعل و قرارداد این کار رو کرده، یعنی تحت حیطه منه، تحت تصرف منه، مال منه، من قائم به او هستم و او قیام من داره، من بر او مسلطم، او مال منه، پس میتونم تصرف کنم اینجوری. ان لها نوعا من القیام والاختصاص بنا یصح معه با این قیام و اختصاص تصرفاتنا فیها. ولو لا ذلك، اگه این قیام و اختصاص نبود چی؟ هم نستصح تلک تصرفات، این تصرفات صحیح نبود. و هازا، اینی که شما گفتید تو اجتماع هست به معنای ملکیت، معنن وضعیون اعتباریون غیر حقیقی. توضیح دادم چرا اعتباری غیره، واقعا با یه جعل میتونه تغییر کنه، حقیقتا مال من، ولی این دست دست منه دیگه، حقیقتا مال من. و مأخوذون با مبنای علامه، هر امر اعتباری ریشه داره در یک امر حقیقی و این امر اعتباری رو نازل منزله او قرار دادیم، به ثانی او قرار دادیم، ما قرار میدیم. چجوری دست مال منه، من میتونم تصرف کنم، این ملک حقیقیه؟ به همین شکل کتاب قرار میدیم که به ثان دست باشه. فهذا فی الاجتماع معنا وضعی و اعتباری و غیر حقیقی، این در اجتماع یه معنای وضعی اعتباری غیر حقیقی، حقیقی نیست. این بابا مأخوذ من معنا آخر حقیقی که مثلا میگه ایزن ملک، اونم میگه ملک، اینم میگه ملک، اما اون ملک حقیقی، این ملک اعتباری. و هو نحو قیام اجزاء وجودنا و قوانا بنا فان لنا بصرا و سمعا و یدا و رجلا. حالا اون معنای حقیقی چیه؟ یک نوع قیام اجزاء وجود ما به ما، یک اجزاء وجود و قوای ما به ما، مثلا بصر ما مال ماست، سمع ما مال ماست، دست ما مال ماست، رجل ما مال ماست، عنوان ده اجزاء وجود و قوای ما. بنا قیام داره به منا، فان لنا بصرا و سمعا و یدا و رجلا و معنا هذا الملک انها فی وجودها قائمتا بوجود. اصلا در وجودش این بصر، این سمع، این دست، این پا، انها فی وجودها قائمتا بوجودنا، غیر مستقلت این دنیا، یعنی اصلا از ما جدا نیست، مال ماست، ادامه ماست اینا، بل مستقلتون به استقلال، چون ما مستقلیم اونا مستقلیم، الا جدا. این ید من از ید دیگران داره جدا میشه به خاطر اینکه من هستم در برابر دیگران، اینجوری مستقل به استقلال. و لنا ان نتصرف فیها کیف شئنا، اینا رو الان دیگه اینجا توضیح نمیدم، چون علامه جایی از خیلی تو علمزام مفصل توضیح میدم، اونجا دیگه اینجا وقت نگیریم و نیست، همین خلاصه گفتم، ولی انشالله میخواه اگر خواستید رساله ادراکات اعتباری خود علامه رو ببینید متوجه میشید. جلد دوی همین المیزان آدرس ها رو من الان دیگه اینجا الان همراه ندارم، قبلا تو درس خارج نهایی اینا رو گفتیم. جلد دو نگاه کنید داره در بحث نبوت یک دور اینا رو توضیح داده، تو همین جلد هم چند جای اینا رو توضیح داده، دقت بکنید انشالله بخونید. که تعبیر ایشون یک نوع تنزیل ادبی، به سان تنزیل ادبی میشه، یعنی یک نوع حالت شعری پیدا میکنه، هویت حقیقی نداره. ما این رو میگم شمس من، ماه من، قمر من، نه شمس نه قمر، ولی دارم این کار رو میکنم، تنزیل است که اینجوری معنا هذا الملك انها. بله اعتباری میگن این، اما حقیقی که حقیقیه، معنی اعتبار یعنی اعتبره این آقا چی را؟ این کتاب را به سان ید، این کتاب را به سان ید اعتبره. قد مهمه؟ یعنی درست مثل ید برای من چی جوریه؟ قائم منه، من تحت تصرف منه، این کتاب هم مثل قائم منه، تحت تصرف منه. حالا توی این بحث های عرفی دیدید ماشین که پنچر میشه میگه من پنچر شدم. چرا تو پنچر شد؟ ماشین منه، مال منه، من پنچر شد. این یک نوع گسترش منه دیگه، این ادامه من شده تا اونجا. الان من که از نظر علامه رو دارم میگم دیگه، من چیز دیگه نگفتم، در جای خودش تو بحثای خارج نهایی گفتیم. آره حکمت عملی شکل دیگر معنا میکنه تو بحثا، ولی الان با نظر علامه بعد اینجوری دیگه، بعدا دیگه اینا الان اصلا هیچی نخواهید اینا رو مثلا بگیم و نفت کنیم و اینا، اصلا اینجوری گفت اوضاع به هم میریزه. مثلا جاش که علامه مفصل توضیح میدادم اونجا، مثلا میخواد چهار تا کلمه بگه اونجا باید بگه، چون هر جایی سلطان بحث داره. میخواید من همه رو همینجا میگم و بعد میگه آقا شما دیگه تمام کردیم کل بحثای المیزان خودتون بدید بخونید. خب و نحو حالا این ملک حقیقی چیه؟ نحو قیام اجزای وجود نا و قوانا بنا فا این لنا بسرم و سمعن و یدن و رجلا و من حاضر ملک انها فی وجودها ها قائمتون به وجود نا غیر مستقلتن دوننا بل مستقلتم به استقلال و لنا ان نتصرف یا کیف نشا کیف شئنا. ما میتونیم هر جوری که بخوام توش تصرف کنیم، هر جوری بخوام تصرف کنیم، یعنی چی؟ دست من هر جوری بخوام تصرف. و هازا هو الملک الحقیقی، این ملک حقیقیه، واقعا مال منه، من جوری میکنم. اما من کتاب رو به سان دست در نظر گرفتم، چی جوری مال من بود، قائم من بود، من تحت تصرف من بود، همه جوری. اینجا هم کتاب مال منه، قائم منه، من جعلش میکنم، قرارش میدم، تنزیل میکنم. تنزیل تو بحثای سکاکی رو دیدید با اون فضا دقت میکنه. این شیر نیست که، بابا این زیده، اما یه کمی شجاعه، بابا این شیره. دیدید تو بحثای سکاکی نازل منزله شیر میکنه، بعد از شیر میگه آقا یعنی واقعا این را حالت شیری دادی ما، یعنی احساس من شیره، یعنی به تعبیر دیگر نه، یعنی چون در توضیحشون در سبک توضیح سکاکی یعنی واقعا به سان شیر پنداشتم، اون حالت به سان شیر پنداشتم، همچنان این کتاب را به سان دست پنداشتم، لذا ملک منه. اینجوری نه نه واقعا من نگفتم، من دارم میگم علامه ده بوده اینجوری علامه یه میگه دیگه، اعتبار تنزیلش اینه دیگه. علامه رو میخواد بگید چی گفته، همین گفته. اما اگر بخواد بگید ایشون اینی که گفته مبانیش چیه، باید بحثای جدیتر رو من یادم تو و خارج نهایی مبانیش رو گفتم ایشون چی کار میکنه، چرا اینجوری نظر میده. واقعا من میخواد جدیش کنم، واقعا چه ربطی من داره، یه دوز گرفته برده دیگه تموم شده رفته. اگه ملک حقیقی بود که اینجوری نم، الان علم منی کی میتونه بدوزه، یکی بدوزه برد تموم شد. آقا من اینو میفروشم به شما، فروختم دیگه ملک من نیست، ولی اینجا که دیگه اینجوری نیست که، این علم من دیگه فروختنی نیست مگه اینجور. یعنی نقل و انتقال، نقل و انتقالات، نقل و انتقالات نشون میده واقعی نیست که، خیال میکنیم واقعیه. خوبه جدی شد غلط شد، چرا خلل داره؟ میخواد جدی ترش کنم، من مشکل ندارم، میخواد البته قرار نبود من الان زیاد جدی کنم، میخواد مثلا اصل مسئله رو درست کنم. اینجوری نگاه خیلی اصلا واقعا شنشون تو اصول این همه میخونید تو فکر میکنم همش اعتباریات گرفتن، یه جعل دیگه. حالا جعل شاره است، شاره مهمه، ولی جعل هویت جعلی به واقعی نیست که. البته ناگفته نمونه علامه طباطبایی جعل شاره رو به لحاظ حقیقت اصلیش نفس الان براش قائل، اونا رو امکان نمیکنه. اونا بعدا من تو بحث خاجنه گفتم اون بحث مسئله بحث ما نیستا. یعنی شاره الان اومده قرار داده نماز رو، یک نفس الامری داره برای خودش، حقیقتی داره، اونا باورجاست، ولی این خود یک جعله، یک قرار داد واضح است. یعنی جعل ها و قراردادها رو علامه طباطبایی حقیقتش رو براش نفس الامر قائل. من نباید الان وارد بشم، اینا رو در جای خودش میخونی تو همین المیزان اتفاقا اینو مفصل توضیح داده. واضح است نفس الامر داشتن چیزیه، ولی هویتش هویت جعلیه. یعنی از نظر نحوه وجود اگر نگاه نحوه وجود جعلیه، نحوه وجود حقیقی نیست که. اگه حقیقی بود چطور با یک نقل و انتقال دیگه از دست من در میره دیگه؟ ملک من نیست. با یه دزدی دیگه ملک من نیست. با اینکه ملک من از یک جد میگم خیلی هم روش اصرار دارم، ولی رفت دیگه رفت. بعضی ما میبینید دیگه رفته هیچ خبری نیست دیگه، و خودش انواع ملکیت های بعدی رو پیدا میکنه، ما اصلا هم خبر هم نداریم دیگه. میشود شما میخواد جوابهایی بدید به علامه، یه چیزه میخواد بگید علامه چی گفته، یه چیزه ایشون هم میگه اینجا میگه حالت جعل تنزیل مجازی دیگه، اما بسان حقیقت انگاشتنه دیگه. شما هم میگه توضیح داده خودشون، من نه اینکه من بگم، تو المیزان توضیح داده، توی رساله اعتباریاتش توضیح داده، تو ادراکات اعتباریش توضیح داده، همه جا توضیح داده دیگه. نظرشه بازه هستن چه؟ من دارم حرف علامه رو میگم، حالا میخواید ایراد بگیرید اشکالی نداره، میخواید بگید ایشون چی میگه، ایشون اینجوری من قرار بود سطحش درست کنم نیست مگه که بینم ایشون چی گفته، ایشون اینجوری میگه. خب مثل که دوست دارید بحث ادراکات اعتباری خیلی حرف بشنوید حرف بزنید، اشکالی نداره، ولی الان چیز مهمی نیست این مسئله. بالاخره ملکیت حقیقی، خدا ملکیت حقیقی داره. خوبه تموم شد رفت دیگه. چرا گفت؟ نه من یادم نظر خودم داد گفتم اصلا که چی شد. واقعیست، حقیقیست، به جد هم حقیقیست، ذات دارن و احکام دارن. خیلی خب حالا دیگه اینا ربط به بحث ما ندارن، چیزی به هم نمیخوره که. حالا شما ایشون یه تحلیلی کرده، ولی همین ملکیه، همین ملکیت نسبت به کتاب یه تحلیل کرده، یه تحلیل دیگه هم کردی دیگه، بالاخره همین ملکیته. ولی این تعبیر که ایشون کرد یک نوع قیام من داره اینها، اما از یک جهت واقعا هم سیته به اصطلاح حقیقت در حکمت نظری با هیته حقیقت در حکمت عملی فرق. این رو باید مواظب باشید، این دفعه این دو تا رو آمیخته هم نکن. خب پس هر دو یک جور هم دیگه، حقیقیه حقیقی در ساعت عمل به حسب اقدام و ایجاد. بگذاریم ریاست به نظر شما حقیقیه؟ نه از شما خودتون ریاست به نظرم، حالا من قبول ندارم میکنم، به نظرم باید گفت امر اعتباریه دیگه. خب یکی رئیس کردم بعد برمیدن یکی دیگه رئیس میکنم، ریاست حقیقی نیست که. حالا ما یه صلاحیت هایی در نظر میگه، صلاحیت هم نداشته باشه و از یه جهاتی میتونه به ریاست هم برسه، صلاحیت هم داشته باشه میتونه، ولی ریاست ریاست دیگه، ریاست این رئیسش کردن برداشتن. آقا فلونی قاضی بود الان قاضی نیست، اون موقع میتونست حکمش نفوذ داشت الان حکمش نفوذ نداره، و همه قدر چیزی نیستش که، یه اعتبار دیگه حقیقی نیست که. اگه بخواید خیلی از اکثر شما فکر کنم تو بحث اصول و فقه شما اکثرا این خوندید، اینجوری خوندید، نخوندید مگه؟ حالا مشکل داشتیم من خواهم، یعنی ذهن شما اینجوریه. نه البته ذهن این علامه همونی که تو فضای اصولی فقهی بود سعی کرده با یه تقریر خیلی غنی همراه کنه، یا تو باشه اینجوریه، یعنی توی بحثای اونها اینقدر پیشرفته نمیشه مثلا، ولی وجود داره. اصلا ادبیات اعتباریات شما نگفتی اعتباریات نمیخونید؟ من نمیدونم شما تو بحثای اصول فقه، بحثای اصولی فقهی، بحث اعتباریات اصلا نشنیدید؟ اعتبارات قانونی از این حرفا، این چیزا نشنیدید؟ اعتبارات دیگه، اعتبار واضحه دیگه، اعتبار کردن. من اینکه میام میخوام، یعنی شما خیال نکنید علامه خیلی چیز غریبی گفت، یعنی بابا رسمی تو فضای حوزه وجود داشت، نه یعنی وجود نداره، فقط ایشون تحلیل غنی‌تر کرده. دقت کنید اینجوری ها، یعنی یه دفعه یه جوری به من نگاه میکنید، من دارم چیز جدید، بابا علامه هرده مال حوزه رو گفته، تو حوزه بوده ولی تقریر غنی کرده. خب ببخشید، شاید من در بیان یه جوری گفتم شما رو تحریک کرده باشه، من نمیدونم، من که هیچ حرفی نزدم، فقط خوندم مطلب رو گفتم. خب بذارید بگذارم. بله قبول ندارم، خودم واقعش احساس میکنم اینجوری نیست، حکمت عملی امر حقیقیه و همش حقیقت، اما حقیقت در یه ساعت ویژه هست. این باید منطقه. خب بذارید بخونیم. و معنا هذا الملک انها فی وجودها، خب این ملک نسبت به دست ملک حقیقیه، معنا هذا الملک انها فی وجودها قائمتون به وجود غیر مستقلت دون انا بل مستقلتون به استقلال، و لنا ان نتصرف فیها کیف شا شئنا و هذا هو الملک الحقیقی. میتونیم تصرف کنیم و بحث تصرف میکنیم توش تدبیر خابیده عملا، حالا انشاءالله عرض میکنیم. تو تصرف حق تصرف این تدبیر میتونید بکنید، ملک تو درست میکنه توش تدبیر شو میلیسید خود علامه اشاره. خب این شد مطلب دوم. پس مطلب اول رب یعنی مالک مدبر، مطلب دوم ملک یک نوع اختصاص و یک نوع قیام شی به شی، مال به مالک، قیام مال به مالک که موجب تصرف در اون مال میشه. اینجوریه. ولی این نوعی که ما معمولا ملک میگیم در ظرف اجتماع به شکل اعتباریه، برگرفته از چیه؟ یک امر حقیقیه. یک امر حقیقی مثل چی؟ مثل همین ملکیت حقیقی که ما نسبت به دست خودمون داریم. خب حالا سوال مطلب سوم، در مورد خدا ملکیت میگید حقیقی یا اعتباری؟ خب مشخصه که خدا ملکیت حقیقی داره نسبت به همه، ملک حقیقی او هستن. درست میکنید؟ وقتی میگید رب عالمینه مالکه، یعنی واقعا ملک حقیقی اوست. درست مثل این که این دست مال منه، این قوا مال منه، تمام عالم ملائکه مال خداست، قوای عالم هست، خود این عالم مال خداست، لهو ما فی السماوات ما فی الارض، اما ملکیت حقیقی، حقیقی است، اعتباری نیست، اصلا قابل گرفتن از خدا نیست، قابل انتقال هم نیست، مال خداست، اما ملک حقیقی. ملک حقیقی شد یعنی واقعا قیام به خدا داره، تمام عالم انت الوجود للحی القیوم، واقعا مال خداست، همه هم در برش خاضعند. یعنی این نیست که چیزی جدی نباشه، حالا یه جلد، نه واقعا همه اینجوریه، همه حقیقتا، همه به اصطلاح نسبت به حضرت حق قیام به حضرت حق دارن. تعبیری که هست چیه؟ انتم الفقراء الی الله، یعنی واقعا همشون فقیرن، همه نیاز به خدا دارن، همه وصل به خدا دارن، همه قائم به خدا هستن، قیام به خدا دارن و خدا هم درش تصرف میکنه، هر جور خواستم تصرف میکنه، که در قرآن آمده که هر جور بخواهد انجام میده. قد میکنه واضح هستن چی از میکنه. خب اگه این نمیگه پس میشه ملکه دقیقی. پس این که میگیم رب به معنای مالک، خدا مالک هست اما ملک حقیقی، این مطلب سوم. والذی یمکن انتسابه الیه تعالی به حسب الحقیقه هو حقیقت الملک دون الملک الاعتباری الذی یبطل به بطلان الاعتبار و الوضع، تا وضع و اعتبار به هم خورد او به هم بخورد، نه اصلا به هم نمو، هیچ وقت این نظام، این نظام عالم نسبت به خدا بخواد تغییر کنه به این معنا که از دست خدا در بر بگیدی برزه، معنا نداره، واضح است، همش مال خداست، انت الوجود للحی القیوم انتم الفقراء الالله، همه همینجور، خدا قیوم عالم، طبیعی جون الحی القیوم، قیوم عالمه، همه قیام به او داره، واضح است، این دیگه واضح دیگه، هیچ چیز سختی نگفت. خب وقتی نمیشه حقیقی، وقتی حقیقی شد دیگه ملک اعتباری نیست که به بطلان اعتبار این ملکیت بره. خب من المعلوم ان من این تو پرانتز یادتون باشه، خداوند ملک به اصطلاح اعتباری اینها ملک اعتباری، اینها که در واقع در فضای حکمت هم، ملک در فضای حکمت عملی هم داره، ملک در فضای حکمت نظری هم داره. یادتون باشه الان دیگه لازم نیست واسه هستم جان. و من المعلوم، یعنی حق داره خدا در اینجا. بعضا از خودشون بپرسیم دیگه، من بگم اوضاع به هم میزی که میزی هم مشهور بید. خودشون تشریر هم مال خدا میدن دیگه. و من المعلوم ان الملک الحقیقی لا ينفك عن التعبیر، مثل مطلب چهار رو. حالا که شما گفتید خدا مالکه، مالک هم گفتید رب یعنی مالک مدبر، یک، و مالک رو توضیح داده و گفتی مالک هست، خدا مالک حقیقی هست و ملک حقیقی خداست. وقتی اینو درست کردید، حالا سوال، ملک حقیقی هیچ وقت به اصطلاح از تدبیر جدا نمیشه. چرا؟ چون حق تصرف داره، تصرف میکنه، مال خودش داره تصرف، از تدبیر خالی نیست، بلکه تدبیر اصلا هویت همون برخواسته و لازمه یه چیه، لازمه ملکیته. پس مالک بودن خدا و ملک حقیقی بودن خدا ما را میکشاند به چی؟ به این که لازمش اینه که تدبیرم بکنه. خب تدبیرم میکنه، مالک مدبر، پس میشه چی؟ رب. این الان میخواد بینش رو. و من المعلوم ان الملک الحقیقی لا ينفك عن التدبیر، ملک حقیقی از تدبیر خالی نیست. چرا؟ استدلال کرده علامه، یک نکته خیلی خوشی هم گفت. دلیلش چیه؟ دلیلش خیلی واضحه. وقتی ملک اوست نیاز به او داره، انتم الفقراء الی الله، در اصل وجود که به خدا احتیاج داره، در آثار وجود هم خدا را احتیاج داره، پس احتیاج داره به تدبیر. فإن الشيء إذا افتقر في وجوده لا شيء فلم يستقل عنه في وجوده، وقتی نیاز بهش داره مستقل از وجود حق نیست. إذا افتقر، حالا بعد، لم يستقل عنه في آثار وجود، در آثار وجود هم ازش مستقل نیست. وقتی در آثار وجود نیست، یعنی هر کار میخوام بکنم باید خدا باشه و تدبیر کنه، ملک خداست. فهو تعالی رب لما سوا، حالا بس میشه رب. چرا رب شد؟ چون هم مالک هم مدبر. اولا ملک رو اثبات کرد برای خدا و ملک حقیقی، ثانیا گفت ملک حقیقی لازمش تدبیره، پس خدا میشه مالک مدبر، مالک مدبرم یعنی رب، پس خدا ربه. نتیجه گرفت فهو تعالی رب لما سوا، لان الرب هو المالک المدبر و هو تعالی کذلک، خدا مالک مدبر هست. الان ملک رو با همین مقدار که علامه گفت تمامش میکنیم، ولی بعدها چون جا دیگه باز دیگه نیستیم، بعدها خود علامه طباطبایی ملک رو انقدر زیبا توضیح میده، سر از این جای بسیار ناب توحیدی در میاره. همینطور همین یاک نعباد و اینجاها میرسیم توضیح میده، و تو جاهای دیگه هم هست، و سر از این در میاره به توحید ناب ختم میشه ملکیت، و اصلا اثبات توحید ذاتی رو با ملکیت میکنه علامه. یادتون باشه این الان که میگم، چون وقتش نیست نمیستیم، واضح هستم چه از میکنم، وقتش نیست نمیستیم، ولی علامه طباطبایی اصلا برای تثبیت توحید ذاتی ناب نهایی رو با ملکیت انجام میده. توی رسائل توحیدی نگاه کن، تو همین البیزام چند جا مکرر این کار رو میکن، یعنی الان زمینش رو گذاشته، باز میرسه به یاک نعباد، بحث عبد رو میکنه، اونجا باز ملکیت رو توضیح میده، بعد سر از این حرفا در میاره. دقت کنید چی عرض میکنه، یعنی این رو کم نبینید، مالک مدبر رو یه نوع ویژگی خاصی که به توحید ناب میکشه، توحید ذاتی ناب، که یه خداست و همه بنده به او، مال او، از او جدا نیستن، شؤون او اصلا از او جدا نیستن. اینجوری حتی به یه جای خیلی خوشی میرسه که ما حالا دیگه الان ورود نمی کنیم، علامه ورود نکرده، ما هم ورود نمی کنیم، ولی انشاءالله تو همین سوره حمد هم باز یه چند جایی میرسه، یه چند جای دیگه هم توی جلد یک و چند جای دیگه توی المیزان داره، و عالی، خیلی خوش از پسش برمی، تو رسائل توحیدی داره، جای دیگه داره، خودتون رجوع کنه. اصلا استدلال بر رسیدن به توحید ذاتی از راه ملکیت خیلی عالیه. آیون که من میگم تو پرانتز اینا جز به بحث نگیرید، خیال کنم من دارم تحمیل میکنم، اینا نیست، بعدا میرسیم براتون تثبیت میکنیم ایشان. اون چیزی که شنیدید به اسم اضافه اشراقی صدرایی، این ملکیت. اون چیزی شنیدید به اسم اضافه اشراقی صدرایی که سر از به اصطلاح توحید ناب قرآنی ذاتی در میاره، توحید ناب در میاره، صدرا هم در نهایت یکی از استدلال ها برای توحید ناب همین اضافه اشراقی است و عین فقر بودن و عین رفع بودن. دقت میکنید اگر کسی پی بگیره سر از اونجا آدر. علامه الان میگه یعنی برای خوش واضحه داره چیکار میکنه، یعنی احساس نکنه چون واضحه همینجا، بعد چند صفحه بعد میگه برای خودش واضحه، چون اینا همه رو گفتیم یک دور مثلا همین رسائل تو رو قبلا نوشته بود، قبلا توضیح دادم اینا رو، نمیشه براش واضحه مسئله، ولی به اندازه همون زبان قرآنی پیش میاد آهسته آهسته تا بعدن یه وقتی ازش نتیجه میگیره و میگه وقتی ملکیت گفتی یعنی اصلا صحبت توحید ناب ذاتی قرآنی، توحید ناب قرآنی واضح است جد، و رب باید توی همون توحید ناب معنادار بشه، که اگر کسی این کار رو بکنه یه خیلی بازم شده اوج اگر بخواد کسی از اینجور کار رو بکنه، الان که نه. خب تمام شد، این چهار مطلب بود که در مورد رب، این شد مقام هفتم. میرسیم به مقام هشتم، عمل عالمین. رب عالمین، عالمین چیه؟ جناب علامه طباطبایی میگه عالم که گفته میشه به فتح لام به معنا ما یعلم به، اون چیزی که با او علم پیدا میکنه، آقا این عالم میبینید با او ما علم پیدا میکنه، ما یعلم به، مثل غالب که ما یغلب به با او غالب گیری میکنه، مثل خاتم که ما یختم و به با او مهر میزنه، مثل تابک ما یطبع و به با او مهر میزنه، نمید میخوام اینجوری این سر توضیح، یعنی چی؟ عالم به وزان قالب و خاتم و تابع، یعنی ما یعلم و به، ما یختم و به، ما یغلب و به، اینجوری. یعنی آن در واقع چرا گفتن عالم رو گفتن عالم؟ به خاطر اینکه با او علم بر ما پیدا میشه، به او علم بر ما پیدا میشه، اوست که معلومات رو بر ما ایجاد میکنه، دقیقا ما لذا گفتن عالم. حالا ما یعلم یعنی چی؟ یعنی ما همین حقاقی که تو خارج هست. خب این مطلب اول، اما العالمین مطلب اولش، این مقام هشتم مطلب اول، فهو جمع العالم به فتح اللام به معنا ما یعلم به کل غالب و الخاتم و تابع به معنا ما یغلب به و ما یختم به و ما یطبع به. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از آن شده دیگه، یعنی نکنه این از آن جای دیگه باشه. میگیم اشاره اینا رو توضیح چند معنا داره، علامت به یک معنا اشاره. تربیت رو مرحوم راغب گفته، راغب تربیت و اصلاح را آورده، میگم اشاره میگیم
علامه رب و از رببه
هم میگیم، از رببه هم همون به اصلاح رب رو همون به اصلاح رببه هم میگیر، نه ربیه
رببه و رببه
رببه ربیه، ولی همون رب میگیره ربابه، ولی در این حال رب رو میگه رب و دار، یعنی صاحب. چند معنی داره رب؟ یه معنی ایست که علامه به این تمرکز کرده، حالا من میگم چرا علامه رو این تمرکز میگه.
تربیت بس اینجا مثلا
نه خیلی دیگه داره. اینجا دیگه تدبیر، عنوان تدبیر میاره و تدبیر تربیت رو توش نگه. آره من حالا یادم رفت آقایون که رفتم، فقط چیزی که هست ما انشالله سال بعد برنامه هایی که داریم چهارشنبه هضم میشه، ولی به جاش یک شنبه قرار میگه، یعنی یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه تفسیر هست ساعت 11، چهارشنبه تعطیل، یک شنبه دو شنبه سه شنبه سال بعد
افغان در وادی عمل
شنبه، چهارشنبه دیگه تعطیل، ستا همون ستا هست دیگه، دست نمیخوره، فقط یه جاش تغییر داد، ما از یکی شروع کردیم شد دوتا دوتا شد ستا، خدا کریم دیگه انشالله چهار تا و پنج تا و شیش تا و هفت تا انشالله اگه باشه که خیلی دیگه، ولی هم نمیشه
فرزند داشته یکی دوتا
چی؟
یکی دوتا
مهم در تفسیر یه وقت خواهی زود بخونید، خواهیم عبدالعزان از انواع توضیحات رو آدم رو میفید، اگر میخواید یه جوه باشی که آدم یه دو بحثای رو جدیدتر نگاه کنه، لابلای فضاهای انواع هم چه خبر داره چه کار میکنه یه جدیدتر بشه، خب ما میرسید این یک نمونه الگوی، یک الگوی دیگه هم خودتون کار میکنه. حضرت آیسون، حضرت استاد عابدی عابدینی چون تفسیر دارن میگن صریحه هم زارن میگن، نمیدونم تا کجا رسیده، میخوام تا جلد دو، اواخر جلد دو هست،
بقره
اواخر بقره جلد دو، بعد یه جلد سه رسیده،
نه یه جلد سه،
5 جلد 2 چون که دارم میگم همراهشون میتونید تندتر بکنم چون ظاهرا روزی دو صفحه اینا میشه میتونید با ایشون بخونید به سرعت از جلد 1 تا جلد 2 این مقداری که ما خوندیم ایشون یک جلد بخونده میتونید این شکلی اگه میخواد سریع‌تر بخونید یک دو بخونید ولی ما اینجا میخوام خارج از میزان داخل از میزان اول داشته باشیم با حوصله
چهار جلسه چه سال
Thank you.